340 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف څخه پیلېږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز جمعه سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بار دیگر در حال فرا رسیده که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از برگشت طالبان به قدرت در این کشور در حدود 3 سال گذشته حداقل 17 دستورالعمل رسانه‌ای از سوی طالبان برخلاف قانون رسانه‌ها صادر شده است. طالبان گفتند که در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در 27 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندی، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدان وردک، لوگر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، بدخشان و تخار شاهد برفباری، باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 60 میلیمتر پیش بینی شده است. ولایات مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد باریدن برف و باران بوده که در اثر آن ده‌ها تن کشته و شماره هم زخمی شدند. بارندگی‌های اخیر همچنان باعث تخریب صدها خانه، زمین‌های زراعتی و از بین رفتن مواشی شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که حجم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. عزیزی که در رأس یک هیئت طالبان به ایران رفته دیروز در ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که برای گسترش ترانزیت از طریق بندر چابهار ایران یک کمیته مشترک ایجاد خواهد شد. او گفته که در گذشته نیز در مورد بندر چابهار با مقامات ایرانی گفتگو کردند و می خواهند که این بندر به طور کامل فعال شود. بر اساس توافقی که بین افغانستان، ایران و هند در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حاصل شد، هند تعهد کرده که برای ارتقای بندر چابهار 100 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی پاکستان و ایجاد موانع در برابر واردات و صادرات تجار افغان باعث شده که حکومت طالبان توجه را به بندر چابهار ایران افزایش دهد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان بلخ 5 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی طالبان در سمنگان، این رویداد بعد از ظهر دیروز زمان رخ داد که یک موتر نو دینا از جاده منحرف شد. وضعیت صحی 15 تن از زخمی ها وخیم و علت این رویداد به احتیاطی راننده خوانده شده. حوادث ترافیکی در افغانستان عمدتاً در اثر بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی سرک ها رخ می دهد. یک مقام ایرانی می گوید که هرچند کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما نشانه ای از کاهش تولید مواد مخدر در آن کشور به چشم نمی خورد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه از قول محمد رضا کاظمی سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران نوشته که بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی مقدار کشت کوکنار در افغانستان کم شده، اما به گفته او حداقل در ایران شواهد مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. کاظمی همچنین گفته که تلاش‌های قاچاقبران مواد مخدر در منطقه نشان می‌دهد که تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز کاهش نیافته است. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرده که جامعه جهانی در زمینه فراهمسازی کشت بدیل با افغانستان کمک کند. وزارت خارجه پاکستان شایعات در مورد اینکه اسلام آباد به آمریکا در پاکستان پایگاه‌های داده است را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سوال گفت که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از حریم هوایی پاکستان بر ضد یک کشور دیگر استفاده کنند. عمر ایوب از چهره های ارشد اپوزیسیون در پارلمان پاکستان در هفته گذشته گفته بود که پاکستان به آمریکا دو پایگاه داده است. او خواسته بود که در این مورد باید وضاحت داده شود که این پایگاه ها را حکومت فیلی و یا حکومت قبلی پاکستان در اختیار آمریکا قرار داده. شماری از مقام های طالبان قبلا گفته بودند که تیارات بی پیلوت با عبور از فضای یک کشور همسایه وارد حریم فضایی افغانستان می شوند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که امروز جمعه 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است.
رسانه هایی که در داخل افغانستان کار می کنند با بدترین شکل سانسور مواجه هستند.
کار خبرنگاری تحت حاکمیت طالبان در افغانستان چگونه می گذرد؟
متاسفانه اکنون برخورد ها بسیار سلیقه‌ای است و بسیار شخصی است و هر مسئول اداره محلی حاکمیت فعلی در افغانستان برخورد متفاوتی با رسانه ها و خبرنگاران داره.
گزارشی هم داریم در مورد این که حکومت طالبان با قزاقستان و ترکمنستان در مورد ایجاد یک مرکز لوجستیکی در غرب افغانستان به توافق رسیده.
در محوطه شهر هرات ان شاء الله توافق شد که یک مرکز بین‌المللی لوجستیک ان شاء الله و همکاری هر سه کشور ایجاد میشه.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید امروز مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. این روز در حال فرا رسیده که بسیاری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها از آنجا که سانسور، کنترل رسانه ها و دستگیری و حتی شکنجه خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خوانند نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی.
با فرارسیدن 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، شماری از خبرنگاران در افغانستان مدعی‌اند که آزادی مطبوعات و فعالیت‌های خبرنگاری با وضع محدودیت‌های طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در این کشور صدمه دیده است. یک خبرنگار در داخل افغانستان که قبلا از سوی حکومت طالبان در پیوند به وظیفه‌اش بازداشت شده بود و به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت رسانه‌ها در افغانستان در کل خوب نیست. از عدم دسترسی به اطلاعات گرفته تا محدودیت ها، سانسور، مشکلات اقتصادی و مالی و همچنان ترس و هراس و تهدید ها، این مواردی هستند که خبرنگاران در داخل افغانستان با آن مواجه هستند.
یک خبرنگار دیگر از داخل افغانستان که او هم به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که اگر برخلاف آنچه حکومت طالبان می‌خواهد عمل کنند، به سرنوشت کسانی روبرو می‌شوند که بازداشت شده و مورد شکنجه قرار گرفتند.
اگر آنچه را که حکومت فعلی از ما می‌خواهد انجام ندهیم، سرنوشت ما هم مانند کسانی خواهد بود که آنها از سوی استخبارات یا امر بالمعروف امارت اسلامی بازداشت، زندانی و مورد شکنجه و آزار اذیت قرار می گیرند. در چنین شرایط خبرنگاری در افغانستان کار بسیار مشکل است.
در عین حال برخی از نهادهای حامی خبرنگاران ادعا می کنند که آزادی های قانونی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان سلب شده و آنان می خواهند از رسانه های داخلی به عنوان وسیله تبلیغاتی به نفع خود استفاده کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رسانه های داخل افغانستان گروه حاکم میخواین تریبیون تبلیغاتی برای خود بسازن. خود سانسوری و اینها سازماندهی شده است، چون آنچه که جنایتی از طرف این گروه صورت میگیره نمیخواین انعکاس داده بشه.
بر بنیاد گزارش سالانه 1402 خورشیدی مرکز خبرنگاران افغانستان، حداقل 139 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در جریان یک سال ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. با گفته این مرکز، 17 طرز عمل از سوی طالبان در جریان سال 1402 از سوی حکومت طالبان در عرصه آزادی بیان و چگونگی فعالیت رسانه‌ها صادر شده که باعث محدودیت اطلاع رسانی و افزایش خودسانسوری خبرنگاران در افغانستان شده است. صدیق الله توحیدی، فعال حقوق رسانه‌ها و مدیر اجرایی سابق کمیته حفاظت از رسانه‌های افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفت که تمام زمینه‌های آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان محدود و مسدود شده است.
رسانه‌هایی که در داخل افغانستان کار می‌کنن با بدترین شکل سانسور مواجه هستند. هیچ خبری در مغایرت با سلیقه طالبان از طریق رسانه‌های داخلی در افغانستان به نشر نمی‌رسد. دسترسی به اطلاعات کاملا قطع شده. طالبان فشار بیش از حد وارد می‌کنند تا از تمام رسانه‌های خصوصی در افغانستان به عنوان پایگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای خودشان استفاده کنند.
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو زدی در پیوند به این ادعاها پاسخ ندادند. اما پیش از این مجاهد با رد چنین ادعاها گفته که رسانه‌ها در حال حاضر در افغانستان آزاد هستند و افزوده که حکومت آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی است. به گفته سخنگویان حکومت طالبان، دلیل بازداشت برخی خبرنگاران مربوط به فعالیت رسانه‌ای آنها نبوده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار متوقف شدن فعالیت ده‌ها رسانه و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، از بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش شده که بسیاری از آنها پس از مدت رها شدند. اخیراً 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست بازداشت و پس از 6 روز از بند حکومت طالبان رها شدند. حکومت طالبان همچنان 2 هفته پیش نشرات 2 شبکه تلویزیونی به نامهای نور و بریا را که بیشتر محتوای نشراتیشان را موضوعات دینی تشکیل میداد، به اتهام رعایت نکردن ارزش‌های ملی و اسلامی متوقف کرد. در این حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان مستقر در جرمنی میگوید که تمام رسانه‌ها به شدت تحت نظارت طالبان قرار دارند و نامه‌های انتقادی در کل در افغانستان ممنوع شده و اگر محدودیت‌ها چنین ادامه یابند، وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان بدتر خواهد شد. حامد عبیدی، مسئول این سازمان، به رادیو آزادی گفت که تهدیدات و ترس از بازداشت از سوی طالبان خبرنگاران را به خودسانسوری واداشته است.
تمام برنامه‌ها از سوی نظام حاکم سانسور میشه، خبرنگارا مجبور به خودسانسوری شدن، خبرنگارا بدون کدام دلیل بازداشت میشن و فضای عدم اعتماد میان نظام حاکم و جامعه رسانه‌ای افغانستان وجود داره. اگر وضعیت چنین دوام کنه، ما شاهد بدتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان خواهد بودیم.
پیش از این نیز نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بارها از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان و محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان نگرانی کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در ماه جنوری سال جاری در گزارش حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان و جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات متهم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF با نشر گزارش سالانه اش گفت که افغانستان را در سال 2023 در رده خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داده و این کشور در فهرست جهانی آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در جایگاه 152 قرار گرفته است. گفتنی است که سازمان ملل متحد در دسامبر 1993 سوم می را به هدف حمایت از آزادی رسانه‌ها، احترام و افزایش حق آزادی بیان به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از خبرنگاران در افغانستان ادعا می کنند که اگر برخلاف آنچه که حکومت طالبان می خواهد عمل کند دستگیر شده، مورد شکنجه و بازداشت قرار می گیرند. در این حال شماری از نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران ادعا می‌کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به گیری به شکایات و تخطی رسانه‌ای در ریاست در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گسترش محدودیت ها و ایجاد موانع در برابر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان، برخی از نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران و مسئولین شماره از رسانه ها ادعا می کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایت رسانه ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی بوده و فیصله هایش اصولی نیست. بصیر احمد دانشیار، معاون فدراسیون خبرنگاران افغان، در تبعید در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که ترکیب این کمیسیون غیر قانونی و غیر مسلکی است، به خاطر که به گفته او برخورد کمیسیون خلاف قانون نافذ شده قبلی و طرز العمل فعالیت های رسانه ای است. او در این مورد می افزاید:
متاسفانه اکنون برخوردها بسیار سلیقه‌ای است و بسیار شخصی است و هر مسئول اداره محلی حاکمیت فعلی در افغانستان برخورد متفاوتی با رسانه ها و خبرنگاران داره و ما اخیراً شاهد افزایش بازداشت های خودسرانه و افزایش برخورد های غیر اصولی و غیر قانونی با خبرنگاران و رسانه ها هستیم و این قطعاً که برای ما و برای جامعه رسانه افغانستان قابل پذیرش نیست.
کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایت‌های رسانه‌ای با تاریخ 28 عمل سال 1403 هجری شمسی با نشرات دو رسانه خصوصی به نام بریا و نور با اتهام نشرات خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی ممنوعیت وضع کرد. شبیر احمد ابراهیمی، رئیس تلویزیون خصوصی بریا تحت رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که فیصله های کمیسیون یاد شده بر علیه تلویزیون بریا با گفته او غیر منصفانه و غیر عادلانه است. او می گوید:
تصمیم اخیری که در رابطه با تلویزیون نور و تلویزیون جهانی بریا اتخاذ شد یک تصمیم غیر منصفانه و غیر عادلانه بود. آنچه که علتی تصمیم عنوان شده که گویا تلویزیون جهانی بریا در مغایرت و مخالفت با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی فعالیت میکرد، این کاملا نادرست است و هیچ حقیقت نداره و یک اتهام بیش نیست. آنچه که گفته شده که اینا قبلا به ما هشدار دادن در رابطه به نشرات ما، اوتر چیزی هم حقیقت نداره. به آدرس ما هیچ اخطاریه و هیچ تذکره از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ داده نشده.
مسئولین تلویزیون نور به رهبری صلاح الدین ربانی که در چوکات حزب جمعیت اسلامی فعالیت میکرد، در مورد فیصله طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی مسدود شدند. بر برخی محدودیت های کوتاه مدت وضع شده و فعالیت بیشتر رسانه های دیگر محدود شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته بود که آنان در روشنی شریعت اسلامی و منافع ملی بر رسانه های اجازه فعالیت می دهند. دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی که فعلا فعالیت های خود را متوقف کرده، در 21 ماه نوامبر سال 2023 در گزارش به مناسبت روز جهانی تلویزیون گفته بود اخیرا از میان 147 شبکه تلویزیونی 77 شبکه در افغانستان مسدود شدند. بر اساس معلومات این اداره، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 281 رسانه مسدود شده که از میان 11,858 کارمند رسانه‌ای تنها 4,500 تنشان کار میکنند. صدیق الله توحیدی، رئیس اجرایی پیشین دفتر نه، ادعا میکند که کمیسیون فعلی رسیدگی به تخطی و شکایت‌های رسانه‌ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اکنون به مرکز سانسور مبدل شده است. آقای توحیدی که در نظام جمهوریت عضو این کمیسیون بود، در مورد ترکیب فعلی این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
کمیسیون چه دوی جور کردی؟
کمیسیون را که آنها یعنی طالبان ساختن، در این اعضای با صلاحیت طالبان نماینده وزارت امر، نماینده وزارت امر بالمعروف، وزیر اطلاعات و فرهنگ و معاون نشراتیان، همچنان 3 نفر نمایندگان رسانه ها و سازمان های غیر حکومتی عضویت دارند که این کمیسیون را من قانونی نمی دانم، زیرا کمیسیون را که آنها ساختن مرکز سانسور است.
این ترکیبی است که حجت الله مجددی، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، نیز آن را تایید می کند. آقای مجددی گفته است که شکایتی که در این کمیسیون ثبت می شود، نماینده رسانه یا خود خبرنگار خواسته می شود، اول برایش توصیه می کنند، باز اخطاریه و در مرحله سوم به محکمه راجع می شود. با گفته او این کمیسیون بر بنیاد قانون رسانه های جمعی نظام جمهوریت ساخته شده است، اما در قانون قبلی رسانه های جمعی نظام جمهوریت که از سوی رئیس جمهور مخلوع محمد اشرف غنی توشیح و تصویب شده بود، در ماده 44 ترکیب این کمیسیون چنین ذکر شده بود که وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رئیس یک نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان عضو، دو نماینده تعیین شده جامعه مدنی با در نظر گرفتن جندر به عنوان عضو، دو عضو اتحادیه ژورنالیستان با در نظر داشت توازن جنسیت به عنوان عضو، یک وکیل مدافع با تجربه، یک نماینده اتحادیه سینماگران و یک نماینده 15 ژورنالیسم به عنوان عضو و همچنان یک عالم دین از شورای عالی علما به عنوان عضو باشد. این ترکیب بود که پس از تایید شورای عالی رسانه ها در این کمیسیون برایشان جا داده شده بود. اما مرکز خبرنگاران افغانستان در یک گزارش خود که در 29 عمل امسال نشر کرد، با واکنش به وضع محدودیت بر تلویزیون نور و بریا گفته بود که در کمیسیون جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان 4 نماینده فعالان رسانه‌ای شاملند و به جای کمیسیون منحل شده حقوق بشر، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، 2 نماینده جامعه مدنی، 1 نماینده سینماگران، رئیس خبرگزاری آژانس باختر، نمایندگان امر به معروف و استخبارات طالبان جابجا شدند. خواستیم در این مورد نظر رئیس نظارت بر نشرات و مطبوعات و عبدالواحد ریان، عضو کمیسیون رسیدگی به تخطی شکایت رسانه‌ای وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان و همین گونه نظر ذبیح‌الله سادات را به نمایندگی از رسانه‌ها در این کمیسیون بگیریم. اما آقای ریان از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد و ذبیح‌الله سادات هم به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که یک تعداد خبرنگاران نیز میگویند که فشارهای طالبان بالای رسانه‌ها باعث خودسانسوری فعالیت‌های خبرنگاران شده است. یکی از خبرنگاران رسانه‌های داخلی در حوزه جنوب شرق که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که حالا که خبرنگار را احضار یا بندی کند و دوباره رها می‌کند، از او تضمین می‌گیرد که به خارج از کشور هم فرار نکند و کسی را از این قضیه آگاه نسازد. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر 3 خبرنگار در افغانستان نزد طالبان زندانی هستند. یافته های این مرکز نشان می دهد که تنها در سال 1402 با تعداد 59 خبرنگار و کارمند رسانه پس از چند ساعت، چند روز و چند هفته و در برخی موارد چند ماه از آزادی هایشان محروم شدند. کسانی که از سوی حکومت طالبان متهم به سرپیچی از طرز العمل های رسانه‌ای شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حکومت طالبان با قزاقستان و ترکمنستان در مورد ایجاد یک مرکز لوجستیکی در غرب افغانستان به توافق رسیده. این مرکز به هدف آنچه که صادرات منطقه‌ای از جمله انتقال نفت روسیه به آسیای جنوبی خوانده شده ساخته می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد طالبان میگوید که تیم‌های فنی ظرف 2 ماه موافقتنامه‌ای را درباره طرح رسمی ایجاد یک مرکز بزرگ لوجستیکی در غرب افغانستان تهیه خواهند کرد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که بر روز پنجشنبه 2 می منتشر شد، گفت که افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان پس از 6 ماه گفتگو در این مرکز سرمایه گذاری خواهند کرد. او افزود که با نمایندگان قزاقستان و ترکمنستان هفته گذشته در کابل در مورد ایجاد این مرکز توافق کردند.
روی یک مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین‌المللی لوجستیک انشاءالله به همکاری هر 3 کشور ایجاد میشه و در این قزاقستان هم سهم خوده و سرمایه گذاری خود می داشته باشه، ترکمنستان هم می داشته باشه و ما هم می داشته باشیم.
این مقام طالبان در ادامه گفت که روسیه اعلام کرده است که 50 میلیون تن مواد نفتی را برای صادر کردن به آسیای جنوبی به این مرکز انتقال خواهد داد. از سوی دیگر شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، به روز پنجشنبه از سرمایه گذاران خواست که در پروژه های بزرگ منطقه‌ای از جمله احداث خط آهن افغان ترانس سرمایه گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس، میرزایف این خواست را در نشست مجمع اقتصادی در تاشکند مطرح کرد. او گفت که با شرکای خارجی خود کار احداث خط آهن چین، قرقزستان، ازبکستان و ازبکستان، افغانستان و پاکستان را آغاز کردند. رئیس جمهور ازبکستان افزود که این پروژه های استراتژیک وضعیت اقتصادی منطقه را به شدت تغییر خواهد داد و آسیای مرکزی را به یک مرکز ترانزیت جهانی تبدیل می کند که شمال و جنوب، شرق و غرب را به هم وصل خواهد کرد. او از سرمایه گذاران و سازمان های بین المللی دعوت کرد تا در این پروژه های بزرگ منطقه‌ای شرکت کنند و جاده بزرگ ابریشم را به طور مدرن احیا کنند. دهلیز جدید حمل و نقل افغان ترانس، اتحادیه اروپا، روسیه، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند و سایر کشورهای آسیای جنوبی را با هم وصل می کند. بخش افغانی این پروژه به طول 647 کیلومتر از مسار شریف آغاز می شود و از ولایات سمنگان، بغلان، بامیان، میدان وردک، لوگر و پکتیا می گذرد و در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا به پاکستان وصل می شود. درباره احداث خط آهن افغان ترانس، نخست در سال 2018 بین سه کشور توافق شد. در آن زمان هزینه این پروژه 5 میلیارد دلار تخمین شده بود و گفته شده بود که از طریق آن سالانه 20 میلیون تن کالا منتقل خواهد شد. اما اکنون هزینه آن 7 میلیارد دلار برآورد شده. هنوز مشخص نیست که این مقدار پول برای این پروژه چگونه فراهم خواهد شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که مسئولیت از مجازات در افغانستان ادامه دارد و پاسخگویی در این مورد ناممکن است. آقای بنت ناوقت روز چهارشنبه در یک ویدیوی به مناسبت دو سالگی انتصابش در این مقام افزود که طالبان با نقض حقوق زنان به سیاست‌های دهه 1990 برگشتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تاکید می‌کند که حتی آزادی‌های اولیه در افغانستان پامال شده است. او در این مورد می‌افزاید:
سیستم حمایتی برای مخالفت مسالمت‌آمیز وجود ندارد. از خشونت برای سرکوب و کنترل مردم استفاده می‌شود. ما اعدام‌ها و مجازات بدنی در مزرعه هم را مستند کرده ایم. نظام بانکی فلج شده و دارایی‌های مالی مسدود شده است. این وضعیت سبب تجدید مشکلات اقتصادی شده که میلیون‌ها افغان با آن روبرو هستند.
ریچارد بنت افزود که با هزاران زن، مرد، کودک و بازماندگان قربانیان افغان به تماس شده و دریافته که خانواده‌ها برای زنده ماندنشان اقدامات را انجام می‌دهند که از ناامیدی به آن تصمیم گرفتند. به گفته او، ازدواج کودکان یا دختران زیر سن به وسیله برای دادن قرض و یا خرید غذا میان خانواده ها تبدیل شده است. با این حال، فعالان حقوق بشر و حقوق زن ادامه این وضعیت را آغاز پیامد منفی برای آینده زنان و همان افغان ها می داند. رقیه سایی، یک تن از زنان معترض که دو بار از سوی طالبان به خاطر اعتراض در برابر محدودیت ها بر زنان زندانی نیز شده بود، به رادیو آزادی گفت:
تمام چنین وضعیت در افغانستان واقعا نگران کننده است و مردم را با مشکلات زیادی مواجه ساخته، خصوصا زنان، و از پیامدهای بدی که این فرامین زن ستیزانه بر زنان داشته، زنان اکثریتشون متاسفانه با مشکلات روحی روانی مواجه شدن. فقر و بیکاری در بین مردم افزایش پیدا کرده، خصوصا زنانی که خودشان سرپرست فامیل هستند.
پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
می‌ترسم که این ماموریتشان ادامه پیدا کنند و بتوانند ذات اساسی تر دیگری هم اینا در گزارشاتشان با ساب بتن و اونا را به جایی که صدای مردم افغانستان را بشنوند برسند. من امیدوار هستم که گزارش آقای بنت و بقیه سازمانهایی که در مورد افغانستان و حقایق افغانستان گزارشات را ساختن، باعث شود که سران گروه طالبا و محکمه بین‌المللی لاحق کشانده شوند و پاسخگوی همه عملکردهایی که در افغانستان داشتن و باشند، چون طالبا ناقضین حقوق بشر هستند. پس باید ناقضین حقوق بشر به محکمه کشانده شوند شود. با این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از تنش‌ها بر سر زمین گرفته تا آزار و اذیت دیگر باشان جنسی و مشکلات افراد دارای معلولیت نیز اشاره کرده است. به گفته بنت مردم افغانستان مشتاق صلح هستند و باید زمینه مشترکی را پیدا کنند که از همه افغان‌ها با وجود تفاوت‌هایشان نمایندگی کنند. او در دو سالگی انتصابش در این مقام از طالبان خواست که به تعهدات حقوق بشری خود در سطح بین المللی عمل کنند و از جامعه جهانی خواست تا با جدیت بر بهبود قابل توجه حقوق بشر در افغانستان با فشاری کند.